و اما تأثیراتی که این نحوه دامپروری و این نحوه پرورش حیوانات برای خوراک بر انسان، سلامت انسان و سلامت محیط زیست داره رو بررسی بکنیم. یکی تأثیرات هست و اول به تأثیراتی که بر محیط زندگی انسان وارد میشه به طور خلاصه مطرح میکنیم. در موردش بحث بسیار زیاده، آمار و ارقام بسیار زیاده. یکی اینه که و مهمترینش به نظر من نظر سلامتی انسان، میکروب هایی هستند که به وجود اومدن که مقاوم به آنتیبیوتیک ها هستند و در نتیجه بسیار از بیماری های عفونی خطرناک الان در مورد انسان ها وجود داره که قابل معالجه با آنتیبیوتیک هایی که الان در بازار موجود هست نیستند. چرا؟ به خاطر اینه که جالبه که بدونیم که شاید حدود 80 تا 85 درصد آنتیبیوتیکایی که تولید میشه برای استفاده در دام هاست و نه برای استفاده انسان. چرا این مسئله مرسوم هست؟ به خاطر اینکه حیوانات رو در محیط های غیر بهداشتی با جمعیت بسیار زیاد ازدحام فراوان نگهداری میکنیم، غذای نامناسب بهشون میدیم، آفتاب نمیبینند، محیطشون محیط آلوده‌ایه به خاطر این ازدحامی که وجود داره، به خاطر غذای نامناسب و به خاطر عدم وجود آفتاب، به خاطر اینکه حرکت نمی‌کنند، در نتیجه بدن در حالت استرس هست، قدرت بازسازی، قدرت ترمیم و قدرت سمزدایی نداره، مجبورن برای اینکه با جلوی بیماری‌ها رو بگیرن در این ازدحام و آلودگی و در این صحرای محشر بهشون آنتیبیوتیک بدن که البته دیده شده که آنتیبیوتیکا در تحقیقات و آزمایش‌ها نشون داده شده که میزان کم اریترومایسین میتونه رشد اینها رو هم سریع‌تر بکنه. پس بهشون میان این آنتیبیوتیکا رو میدن، به مرغ‌ها که حتی آرسنیک میدن و خب ما در نتیجه بیماری‌های عفونی رو داریم که دیگه آنتیبیوتیک روشون کارگر نیست و زمینه اون رو هم، دلیل اون رو هم تحقیقات نشون میده که همین آنتیبیوتیک هایی هست که مصرف میشه برای دام ها. برای همین هم هست که الان با این مسئله خیلی داره برخورد میشه که چه بکنند و چجوری حتی قانون بذارن برای اینی که از استفاده آنتیبیوتیک ها در دام ها جلوگیری بکنند. حالا مشکل دیگری که این آنتیبیوتیک ها دارن اینه که توسط مدفوع و ادرار دام ها وارد نهایتاً بدن انسان میشه و وارد چرخه طبیعی آب و فاضلاب میشه و نهایتاً به بدن انسان میرسه و از اونجا هم هست که تأثیرات مقاومت به میکروبی رو به وجود میاره. مسئله دیگه از بین بردن جنگل هاست برای ایجاد مراتع برای دامپروری ها که الان بسیاری از با گسترش دامپروری ها بسیاری از جنگل ها رو از بین میبرن. مسئله دیگه مصرف آب فراوانیه که دامپروری ها دارن. گفته میشه که بیشترین میزان مصرف آب رو در حقیقت به دامپروری ها داده میشه. تولید گاز متان هست که جزو گازهای گلخانه‌ای هست و آمار جالبی که وجود داره این هست که میگن، نه این که میگن یعنی اون دانشمندانی که تحقیقات کردند گفتند و ثابت کردند و نشون دادند که اگر گیاهخواری روش تغذیه انسان‌ها باشه، تولید گازهای گلخانه‌ای که وجود داره از 75% میزان آلودگی که الان وجود داره کاهش پیدا میکنه در مورد گازهای گلخانه‌ای. یعنی رقم دقیقش الان متاسفانه یادم نیست، ولی از فرض کنید یک دامپروری یا چند دامپروری که چند میلیون گاو رو در خودشون نگه میدارن، میزانی معادل تمام اتومبیل های دنیا میگن که اگر بنزین بسوزونن میزان برابر گازهای گلخانه ای تولید میشه. رقم های خیلی بالایی هست، متاسفانه الان رقم رو در خاطر ندارم، چیزی شبیه این چیزی هست که عرض کردم خدمتتون. و در این مورد مقالات بسیار زیاده، الان گفته ها بسیار زیاده، و بی خود نبود که انیشتن در ابتدای قرن بیستم گفت اگر امیدی برای بشریت وجود داشته باشه فقط از طریق گیاهخواری هست، چه از نظر سلامتی میگفت، سلامتی خود انسان میگفت، و چه از نظر روش پرورشی که ما در مورد حیوانات داریم و نوع غذایی که در حقیقت این حیوانات در اختیار ما میذارن که دیگه از اون کیفیت غذایی خودش بسیار خالی هست، و در این حال تولید گازهای گلخانه‌ای، و در این حال مصرف آب فراوان و ایجاد آلودگی‌هایی که وجود داره که حتی با مطفوع اینها نمیدونن که چه باید کرد، و اینا تمام مشکلاتی که کسانی که تو دامپروری‌های بزرگ هستن به تمام این مسائل مطمئنم که واقف هستن به عنوان معضلاتی که امروز در مقابل بشر قرار داره. و اما تأثیرات بر خود انسان، یکی به تأثیرات روحیش اشاره میکنم و بعد به تأثیرات جسمیش میپردازم. تأثیرات روحی که وجود داره در مقاله بسیار جالبی در یک جورنال علمی به اسم Applied Developmental Science به وجود اومد، چاپ شد، این بود که کودکان و نوجوانانی که در مورد حیوانات نگران هستند و با اونها رابطه شفقت آلود و مهربانه برقرار می کنند، رابطه خوبی باهاشون دارن، خود اون کودکان و نوجوانان هم از روابط و ارتباطات اجتماعی عمیق‌تر و گسترده‌تری برخوردارن، روابط اجتماعی بهتری دارند. باز هم مقالات و تحقیقاتی نشون داده که بسیاری از کسانی که دچار ناهنجاری‌های روحی در بزرگسالی هستند که ما بهشون میگیم قاتل یا جنایتکار و اونها رو به حبس دچار میکنیم و میبریم در زندانها یا اعدامشون میکنیم، اینها اکثرا کسانی هستند که در گذشتهشون یا دچار خشونت‌های خانوادگی بودن یا خودشون جز کسایی بودن که به حیوانات خشونت میکردن، یعنی نحوه خشونت خودشون رو با خشونت به حیوانات نشون میدادن و یاد گرفتن این خشونت به حیوانات رو از خشونت در خانواده یا خشونت در اجتماع. دیدگاهی که زندگی رو به شکل همکاری و همیاری و یک زنجیر در هم بافته میبینه و جای هر موجود زنده ای رو در اونجا محترم میشموره و جای اون رو برقرار میدونه و زندگی خودش رو به زندگی افراد دیگه، موجودات دیگه وابسته میبینه و حتی ضرورت وجود تمام موجودات دیگر رو برای ادامه حیات خودش میبینه، با نگاهی که یعنی نگاهی که جهان رو شبکه‌ای میبینه، یک شبکه همکاری میبینه، یک نگاه شفقت آلود در حقیقت داره به جهان، با نگاهی که خودش رو میخواد فقط به خودش بپردازه و خودش رو نجات بده و همه چیز رو در خدمت خودش میبینه، دو تا نگاه بسیار متفاوتن، دو انسان متفاوت به وجود میارن. من فکر میکنم یکی از معضلات بزرگ اجتماعی بشر امروز این هست که این حس در حقیقت اندیویجوالیز، تکگرایی، تکروی، تکفردی به هیچ کس دیگه فکر نکردم جز خودم، یا شاید به در برخی موارد به هم نوع خودم فقط، یا در حد فامیل یا در حد همسایه. این یک دیدگاهی هست که مایه بسیاری از مشکلات اجتماعی ما از جمله تنهایی بسیار شدید انسان‌های دوره در حقیقت جهان متمدن هست. دیدگاه تجاوز و دیدگاه خشونت با دیدگاه شفقت و دیدگاهی که به یک شبکه جهانی می‌بینه همه چیز رو و همه موجودات رو درش دخیل می‌بینه، دوتا هستن. به نظر من تأثیرات روحی این قضیه و این تنهایی ها و این ایجاد خشونت در جامعه و این که ما بزرگترین مسئلهش در حقیقت بیماری های روحی روانی هست که به واسطه تنهایی و به واسطه اینه که انسان باز هم تکرار کنم اون شبکه رو نمیبینه، الان دامنگیر بسیاری از ما شده. من این جنبه رو از جنبه های جسمی و لطمات جسمی که در حقیقت دامپروری ها از نظر کیفیت مواد غذایی که در اختیار بشر میذارن، اون هم کیفیت پایینه و تأثیر سلامتی خودشو داره، ولی من اون جنبه روحی رو بسیار بالاتر میبینم، به خاطر اینه که ارزش های انسانی و نگاه همکارانه، همکاری کننده، ما میبینیم که در تمام ارگان‌های اجتماعی ما خودشونشون میده. شما نگاه بکنید امروزه تمام، به دانشگاه نگاه بکنید، به سیستم قضایی نگاه کنید، سیستم حکومتی نگاه بکنید، به هر ارگان اجتماعی که شما نگاه میکنید میبینید که همه چیز بر مبنای هایرارکی در حقیقت برقرار شده. یک عده بالا به نفع خودشون، بعد از اون میاد همینطور دستبندی و طبقه بندی میشه. طبقه بندی به طور کلی در اجتماع خودش رو برقرار میکنه. من بهترم، من حق دارم که این کار رو بکنم، جان من عزیزتره، هوش من بالاتره. این و نتیجه این شده که ما دچار این همه معضلات هستیم در تمام سیستم‌های خودمون، سیستم غذایی، سیستم اجرایی، سیستم هرچیوی که شما نگاه بکنید در هر زمینه‌ای، حتی در برگردیم به یک سلول کوچک خانواده و بعد از اون به محل کار خودمون، به مشاغل خودمون، این سیستم هیرارشی یا هیرارکی رو می‌بینیم که هایرارکی رو می‌بینیم برقراره. اینها لطماتیه که به نظر من اون دیدگاه همه چیز در خدمت انسان این ضرر رو به انسان زده که یکی از بزرگترین ضرر است. حالا بپردازیم به تأثیرات جسمی که به صورت غذاییه که میخوریم، که آلودگی گوشتا، آلودگی میکروبیشون، ایکولای که بزرگترین آلودگی‌های میکروبی که مجبور میشن بسیاری از گوشت‌ها رو به اصطلاح فراخوان بکنن، برگردونن از بازار، به خاطر اینکه به ایکولای آلوده هستن. سالمونلا رو در مورد مرغ‌ها که میدونیم مشهوره و در مورد تخم مرغ هورمون‌های رشدی هست که به اینها میدن و این آلودگی‌ها در فرآورده‌های حیوانی وجود داره. آنتیبیوتیک هایی که به خوردشون میدن نهایتاً وارد بدن انسان میشه و غذایی که به اونها میدن، چنان که عرض کردم، سویا و ذرت که کیفیت فرآورده های حیوانی رو بسیار پایین میاره و در نتیجه همون ماده غذایی که به بدن انسان میرسه دیگه از اون کیفیت بالایی که قراره برای بدن انسان فراهم بکنه خارج هست و در نتیجه در سلامتی انسان نقش داره. در اینجا به نظر من باید به این نکته توجه کرد. شکی نیست که دامپروری ها نقشی داشتن در تغذیه بشر، هیچ شکی در این قضیه نیست، ولی امروزه به جایی رسیدیم که باید نکات مثبت و منفی رو با هم بسنجیم و ببینیم که مضرات بسیار بیشتر از فواید هستند. و به نظر من امروز واقعا بر دامپزشکان و بر دامپروران عزیز و کسانی که در زمینه کشاورزی و در زمینه‌های مربوط به محیط زیست و یا تغذیه فعالیت دارند، بر اونهاست، بر همگی ماست که واقعا نگاهی بندازیم و دنبال در حقیقت یک نوع نوآوری، نگرش های جدیدی باشیم که بتونیم این مضرات عمل کرده به یک نوع عمل کردی رو بهش که خو گرفتیم، عمل کردی رو که بهش عادت کردیم رو ببینیم و بعد بخواهیم که با نوآوری فکر بکنیم و جایگزین هایی بیاریم که نه تنها به اون شبکه در هم تنیده‌ای که عرض کردم و الان بهش واقف شدیم رو نه تنها پاسخ اون رو در نظر بگیریم و پاسخگوی اون باشه، بلکه شفقت و یا ارزش‌های والای انسانی رو هم درش دخالت بدیم و از همه مهمتر شاید در نظر بگیریم که خب سلامت محیط ما و محیط زیست ما و سلامت خود ما بستگی به چه نوع پرورش گیاهان یا حیوانات داره، که اینا فکر کنم مسائلی هستن که باید خیلی درشون تفکر بکنیم و بهشون بپردازیم. باز هم با تشکر فراوان از اینه که به من اجازه صحبت دادید در این مهم. با درود بر همگی.